ما تا وقتی از نظر نظری ماهیت دین خودمون رو در ابعاد مختلف درست نشناسیم، طبیعتاً درست هم نمی‌کنیم دیداری بکنیم یا دیداری رو در جامعه نهادینه بکنیم. تعریف دقیق از ماهیت دین چیزی که اقناع رو آسان میکنه، عقلانیت دینی رو افزایش میده و آدم ها با آرامش و با سهولت بیشتری به دیانت میپردازن. نباید ماهیت اصلی و دقیق دین رو در میان هزاران حرف خوب گم کرد. باید از اوقات آدم احساس میکنه که در بین صدها و هزاران حرف خوب اون نقطه اصلی مفهوم میشه، در تعلیمات درست منتقل نمیشه، در تبلیغات درست بیان نمیشه. و یکی از نتایجش این میشه که بالاخره بخش های سیاسی دین از بخش های معنوی دین در نظر بعضی ها جدا میشه. یکی از نتایجش این میشه که با همه شرایط خوبی که در جامعه ما هست، از نظر ایمان، بصیرت، محبت، معرفت، ذهن و بسیاری از فضائل اخلاقی، باز سطح دیانت به معنای رعایت دستورات دینی اینقدر پایین به نظر می‌رسه. در همون حدودی که پایین هست، ما یکی از مشکلات کلیدی که باهاش مواجه هستیم عدم تلقی صحیح از دین هست که بتونه تمام ابعاد دین رو برای ما یکجا هماهنگ و بسیار عقلانی به سهولت قانع کننده و برانگیزاننده از نظر روحی دین اینجوری برای ما تعریف نشده. با این مقدمه من هدف سخن خودم رو هم عرض بکنم، بعد توضیحاتی رو خدمت صدران خودم در دقایقی به عرض برسونم. من میخوام آخر سر به این نتیجه برسم که چرا شهید مدنی و امثال شهید مدنی که اوج معنویت و اوج انقلابیگری بودن در آغاز این انقلاب باید به شهادت برسن قبل از شهدای دفاع مقدس. چرا باید کسی مثل شهید مدنی با همه مختصاتی که از اون کم و بیش میشناسیم باید عضو و الگوی جاودانه این انقلاب قرار بگیره؟ اون کسی که تبعیدش میکنن، زندانش میکنن، بعد میگرده سال 56 بلافاصله در یک حوزه علمیه دعوت میکنه طلبه ها رو به قیام مسلحانه که ممکنه لازم باشه ما دست به اسلحه ببریم. این رژیم رو باید ساقط کرد. همین کسی که در مراجعات و در توسل خودش به اهل بیت اشکش بند میامد و واقعا در وجود او تلفیقی از انقلابیگری و معنویت به گونه ای صورت گرفته بود که شما این نوتا رو در وجود او یگانه میدیدید، چیزی که ما هنوز بعد از 35 سال برای بسیاری از خواص و عوام جا نینداختیم. این یگانگی رو در موضوع در ابعاد مختلف دین، سیاست و دیانت، مجلس شهید، مجلس باحالیه، مجلس معنویه و در این حال مجلس خیلی انقلابی هست، مجلس خیلی سیاسی اجتماعی هست. خب این دوتا در این مجلس تلفیق میشه، ولی در جامعه ما و در ذهنها و در میان بسیاری از خواص و عوام هنوز این تلفیق واقعا صورت نگرفته. میخوایم به این هدف برسیم. من خیلی کوتاه با کمک بعضی از آیات و قرآن سعی میکنم گزارشی از تعریف دقیق دین خدمت سروران خودم عرض بکنم، هم اون سوال پاسخ داده بشه چرا در جامعه ما به سهولت، به سرعت، به فراوانی افراد قانع نمیشن به دینداری کردن و رفتارهای دینی ضعیف در جامعه. اون سوال اول بود. سوال دوم این که ما چگونه دیانت و سیاست رو یک جا بتونیم در کنار همدیگه یگانه ببینیم. این یگانگی که دیگه توضیح نمیدم، واقعا خیلی از خواص و عوام ما در ذهنشون هنوز جا نیفتاده. هر روز برمیگرده به تعریف ناصحیح ما و نادقیق ما از دین. خب شاید این ادعای بزرگی باشه در میان متدینین، در یک جامعه دینی، در یک جامعه برآمده از این همه معرفت ها، آدم محکم بیاد وایسه بگه که خوب این درست تعریف نشده، دقیق تعریف نشده. اگر دقیق تعریف شده بود این همه مشکلات در عوام و خواص وجود نداشت. و بنده فکر میکنم اون تعریف دقیق از دین رو در کنار شخصیت بزرگواری مثل شهید مدنی راحت میشه حرف ازش زد و ما اون رو تجسم و اون تعریف دقیق میتونیم ببینیم. حضرت امام و بزرگان دیگر این انقلاب هم همه همینجور بودن، تجسم این تعریف دقیقی بودن. که باز این عبارت رو تکرار میکنم، بعضی از اوقات هزاران حرف خوب زده میشه ولی همه حرفهایی هستن که تا حدی حاشیه‌ای هستن، اصل مطلب رو نگفتیم، اصل مطلب رو جا نینداختیم. بعد با این مقدمه به پاسخ مطلب بپردازم. در واقع میخوام این جلسه در محضر عزیزان و سران خودم تعریفی از این ارائه بدم و بعد ادعا کنم که این تعریف دقیق‌ترین تعریف از دین هست. البته در یک عبارت اون رو نمیتونم محدود کنم، عبارت‌های مختلفی رو به کمک میگیرم تا اون تعریف مشخص بشه، ولی شما ببینید که این تعریف چقدر قوم در جامعه ما. البته این حرف حرف تازه‌ای نخواهد بود. آیات قرآن هم که برای شما بخونم همه آیات رو شنیدید، ولی مهم اینه که کسی این رو تعریف محوری دین تلقی بکنه، یکی از حرفهای خوب تلقی نکنه. همچی که یکی از حرفهای خوب تلقی بشه دیگه از بین رفته، دیگه اون اثری که ما ازش میخوایم نمیتونیم به دست بیاریم. دین چیه تعریف دقیقش؟ که عضوش شهید مدنی میشه، نتیجه اجتماعیش انقلاب اسلامی به رهبری از امام میشه. برای تعریف دقیق از دین اول باید بریم تعریف دقیق از انسان رو کنیم. انسان موجودیست که اصلی ترین قسمت حیاتش تعارض بین تمایلاتش. همه چیز در خدمت اینه. اراده رو دادن برای اینکه انتخاب بکنه، انتخاب رو دادن برای اینکه از سر این دوراهی خودش رو خلاص بکنه. انسان اصلی ترین ویژگیش وجود تمایلات متفاوت و متعارض. فرشته ها تمایلات عالی فقط دارن میرن به سمتش، حیوانات تمایلات دانی دارن میرن به سمتش، اما انسان هر دو تمایل در وجودش هست. این دو تمایل رو باید به ایست انتخاب بکنه. تمام زندگی بشر منهای دیگه خودی دیگه تمایلات. هیچ انسانی خارج از این مقوله نیست که به تمایلات خودش داره پاسخ میده. اون اندیشمندی که میگه من اهل تمایلات نیستم، اهل اندیشه و دانش هستم، میخوام حقایق عالم رو بفهمم، بهتون خب همین شما الان همین رو گفتید، میخواهم، دوست دارم حقیقت رو بفهمم. شما بر اساس پاسخ دادن به این تمایل حقیقت جویی دارید زندگی میکنید. یه نفر رو پیدا بکنید، یک قدم از قدم برداره خلاف تمایلاتش. داروی تلخ خورده مریض، داروی تلخ بدش میاد، ولی اولا این داروی تلخ رو تصمیم گرفته بخوره تا اینکه سالم بشه. خب این هم بر اساس تمایلش داره عمل میکنه. بله خلاف تمایل خوردن داروی تلخ هست که دوست نداره اون رو بخوره، ولی به نفع دوست داشتن سلامتی داره داروی تلخ میکنه. تمام زندگی انسان خلاصه میشه در مدیریت تمایلات. قسمت اول انسانشناسی ما، قسمت دوم انسانشناسی ما این میشه هرگاه بخوای تمایلی رو انتخاب بکنی، چون هر دو نوع تمایل در وجود شما هست، یک تمایلی رو باید کنار بزنی. هر تمایلی رو کنار بزنی رنج میبری، عذاب وجدان میگیری یا به نوعی رنج خواهی برد. تمایلات پست رو اگر کنار بزنی رنج میبری، رنجهای گذرا. تمایلات عمیقت رو اگر کنار بزنی رنج میبری، تمایلات عمیق و رنجهای عمیق و دیرپا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. رنج از زندگی انسان جدا شدنی نیست. هیچ کس نباید به جوانان ما دروغ بگوید شما انشاءالله در زندگی خوش بهتان بگذرد. این یک دروغگویی و حماقت است. امیرالمومنین در نامه 31 نخل البلاغه خطاب به جوانها چیزی رو میگه که نمیدونم شما بزرگواران حاضرین به جوان خودتون بگید. میفرمان الى المولود محمل مالای ملک، به جوانی نامه میدهیسم که به آرزوهایش نخواهد است. دقیقا ما برعکسش رو دعا میکنیم و احمقانه دعا میکنیم. دعای احمقان پاسخ نداره. نفس صریح قرآن، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. از چی میخوای فرار کنیم؟ و من نوحنه رو اون رو نکست و فلخر و هر کسی عمر بگیم میپوسانیم استخوان‌های او را. ما این کار رو میکنیم، ما بیرحم نیستیم. جایی از این صحبت ها میکرده میگفتن یکمی از رحمت خدا هم بگو، انگار مقایل رحمت خدا. و من نوحنه رو اون رو نکست و فلخر لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینا من از عذاب که صحبت نگردم که شما میگن رحمت هم بگو. اون نگاه عوامانه است که رحمت را در رنج نکشیدن میبینن. این واقعیت حیات است. هیچ ربطی هم به مؤمن بودن نداره. بعد میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو رنج میکشی در رسیدن به سوی خدا. چه رنجی بعد خدا رو ملاقات خواهی کرد؟ ای انسان فرقی نداره، همه اینجوری هم، همه تا قبل از مرگ و این با ملاقات خدا زجر میشن. دروغ نگوییم. در آموزش پرورش ما در 12 سال آموزش هر چی خدا و پیغمبر و امام زمان و اعتقادات یاد بدن و اخلاقیات و فضائل و اینها این حرفا رو نزدن تسیجی نمیاندن، نتیجهی جز دور کردن بچه ها از دین نخواهد داشت. چون هر دستور دینی تلخی دارد. امیرالمومنین می‌فرماید ما من طاعت الا یعطی فی کره، ما من معصیت الا یعطی فی شهرت. رنج رو مسئله شو جانه اندازی، مخالفت با تمایلات رو براش جانه اندازی، هر چیزی بخوایی با دین او رو وادار بکنی به دینداری، یعنی او رو وادار کردی به تحمل سختی، بدش میاد. اکثر دبیرستانی‌های ما نمازگریزی دارن و معلوم نیست که اتاق فکرهایی که طراحی میکنن برنامه تعلیم و تربیت ما رو از کدوم آبشخور تغذیه میکنن غیر از قرآن، این نتیجه رو میده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، نامه 31 نهج البلاغه رو گذاشتیم کنار که اولین سند مکتوب در آموزش دینی برای جوانان است که 14 خصلت تلخ و سخت از دنیا به انسان معرفی می‌فرماید. 7 خصلت به جوان در همون اول نامه، 7 خصلت خودش 14 خصلت از جوان همه‌اش تلخ است. بعد از خودمون برنامه تربیتی و آموزشی صادر می‌کنیم. واقعا ما خود را از امیر المؤمنین داناتر می‌دانیم، واقعا ما قرآن کریم را مانند دیوان حافظ تفریحی می‌خوانیم. ما این گونه هستیم. هنوز هم قرآن تدوین المجالس است. تا اینجا نصف بحثم رو عرض کردم، نیمه دیگر بحث زیاد طول نخواهد کشید. تعریف دین چی بود؟ تعریف دین اینه انسان مسئله اصلیش در زندگی هر که میخواهد باشد مدیریت بین تمایلات است. انسان در زندگی رنج میکشد چون به تمام تمایلاتش نمیتواند برسد، امکان ندارد، خدا اجازه نمیدهد. برای اینکه انسان از رنج، رنج یعنی چی؟ اتفاقی که خلاف تمایلات می افتد. برای اینکه انسان بتواند رنج را مدیریت کند، تمایلات خود را مدیریت کند، نیاز به برنامه دارد. برنامه ای که در آن استقبال از رنج می شود، نه فرار از رنج، چون فرار از رنج امکان ندارد. آدم های خوب هم که خدا یجعل له مخرجا، اونها هم فرار از رنج براشون امکان ندارد. اومد گفت آقا من شما رو دوست دارم، به امام باقر علیه السلام، به امام صادق علیه السلام، به عبارت های مختلف، فرمود برو آماده بشو برای بلا. آقا من شما رو دوست دارم، خدا باید باز ما تعبیر بگیره، بدید مراجعه کنید به صحیفه امام، کلماتی مثل ما، افعی، اقرب، اینجور کلمات رو امام به دیندارانی میگوید که راحت طلبند، دنبال این هستند به گونه این دینداری بکنند که سختی نبینند. زندگی مدیریت تمایلات است. به کدام تمایل برسید؟ تمایل بی ارزشتر یا با ارزشتر؟ بخواهی به تمایل با ارزشتر برسید، لابد تمایلات بی ارزشتر را زیر پا میگذارید و این یعنی رنج. این کار را هم نکنی، رنج بدتر از سر و رویت خواهد بارید. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا. دین یعنی چی؟ برنامه برای مبارزه با تمایلات بی ارزش، یعنی رنج. هر حرف دروغ دیگری هم میشه اینجا بود، نباید حرف دروغ آدم میزنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بعد مؤمن رو استثناء میکنیم، مؤمن که بلا بیشترش میدهن، هر که در این بعد مقربتر است جان بلا بیشترش میدهن. اونجا بله، رنج او شکوفا، رنج مؤمن شکوفا کننده، رنج مؤمن لذت بخش هم هست، در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، رنج او تعالی بخش است، رنج او آرامش بخش است، ولی رنج است، ولی رنج است، ولی رنج است. دین امیرالمؤمنین، آقا بر اساس این موضوع دین میشه چی؟ دین میشه برنامه برای مخالفت با تمایلات بی‌ارزش. زندگی انسان، هویت انسان و ماهیت انسان چیزی جز این نیست. این که چیزی خارج از وجود انسان به انسان نمیدهد. انسان تمام زندگیش خلاصه میشود در فرار از رنج و پاسخگویی به تمایلاتی که برای او لذت بخش و آرامش بخش است و امنیت بخش است و راحتی آفرین است. اما کدام تمایل را پاسخ بدهی به آرامش و لذت و راحتی میرسی؟ اینجا پیامبران الهی میان میفرمایند که بیامی من برای برنامه آوردم برای مدیریت تمایلات طبق این برنامه رفتار کن. زندگی سخت است، دینداری هم سخت است. دینداری از زندگی بدون مبارزه با تمایلات پست آسان تر است، ولی آن هم سخت است. رو بگوید آن هم سخت است. میگه من چیکار کنم نماز لذت ببرم ازش؟ او پس تو که این مقال آدم بشی؟ یه دونه نماز عمل سخت خدا برات گذاشته که تو با این پذیرش این سختی رشد بکنی. همین هم مقال برای خودت آسون کنی، توش کیف کنی، از آدم بشی، از آدم شدن به سختی کشیدن است. تو سختی درست به سختی مرتضای هندی، سختی درست آدم ها بگیشن، نه سختی غلط. زنها در غرب سختی غلط میکشن، در شرق سختی درست میکشن. در شرق سختی شوهرداری و شرق میگم، ایران رو نمیگم. مثلا در عراق سختی حبوداری و سختی خیلی چیزایی که هست اشاعری اینا رو میکشن، در غرب سختی میکشن. سختی اینکه بعد از 20 چند سالگی دیگه به عنوان یک دستمال مصرف شده بار مصرف دور انداخته میشن، این قریب زندگی میکنی با سر و گربه زندگی کاری کرد، کسی تو را دوست نداره، تو هم کسی را دوست نداره. کدام سختی بهتر است؟ چرا عافیت طلبان دین را برای خود تعریف میکنیم و نسبت به سختی میخوان زیرابی بدیم؟ و تعجب میکنم 12 سال دانش آموزان در اختیار ما هستن، همه چیز به او یاد دادیم، این یک دونه کلمه رو یاد دادیم. اون چیه؟ دلم میخواد کلمه زشتی. آدم نمیگه دلم میخواد، هر چی دیگه یاد بدی ارزش داره. خب به این سراغ قرآن کریم. پس اگر ما بخوایم با یک روایتی این حرف خودمون رو جمع بندی بکنیم میشه؟ بله، من این روایت رو شما هدیه میدم. امیرالمومنین میفرماید مخالفت الهوا نظام الدین، مخالفت کردن با هوای نفس نظام دین است. نظام یعنی چی؟ یعنی نخ تسبیح، همه در کنار هم نگه میده، همه چیز حول این تعریف میشه. اصل دین تعریفش چیه؟ برنامه‌ای برای مخالفت با هوا. اسم دیگرش میشه جهاد اکبر. چون خیلی ها اهل جهاد اکبر نیستن، از زیر جهاد اصغر هم در میرن، جریان های مختلف سیاسی ایجاد میشه. شهید مدنی اهل جهاد اکبر بود و اهل جهاد اصغر. عشق میریز مثل باران در توسل و مناجات، چون این ثمره جهاد اکبرش بود. و به طلبه ها میگفت اسلحه بردارید که با رژیم ستمشاهی به جنگی. جهاد اصغرش و جهاد اکبرش یکی. حالا جهاد اصغر و ابعاد سیاسی اجتماعی چگونه از مخالفت با هوای نفس در می آید؟ بعد شما وقتی به بچه‌ت یاد دادی که اسیر دلم میخوادم، دلم میخواد نشو، وقت این جوان تو میگه باشه پس من تکلیفم اینه که دوست داشتنی ها مبارزه کنم با این برنامه ای که دین بهم داده، شروع میکنه. وقتی شروع کرد به مبارزه با دوست داشتنی های خودش، خب معلومه این جوان زیر بار دوست داشتنی های یک حیوان دیگه نخواهد رفت به نام فرعون. تو کی هستی؟ من با هوای نفس خودم یه عمری دارم مبارزه میکنم، بیا زیر هوای نفس تو. و معلومه میخوشمه، گردن تو خورد میکنم تو بخوای با هوای نفس بر من سلطه پیدا کنی. من هوای نفس خودم که مال خودم بوده جوابشو ندادم، زدم تو دهنش به تو رو تحویل بگیرم. تو سگی کی هستی؟ انقلاب میشه. بشه. یعنی شما نیاز نیست یه تعریف جدیدی هم برای ابعاد سیاسی دین بکنید. همون بازم مخالفت با هوا. امام انقلابگر مخالفت با هوا کرد. چه مخالفت با هوای خودش، چه مخالفت با هوای ابلیس، چه مخالفت با هوای شاه، چه مخالفت با هوای آمریکا. من اگه برای خوشو تبعیت از هوا بکنم، هوای لفظ خودم تبعیت میکنم. چرا بیام نوکری تو رو بکنم؟ من اگر بردگی کنم، بردگی هوای نفس خودم رو میکنم. چرا بردگی تو بشم؟ خیلی هم مقادم معلومه من دیر بار کسی نمیرم. ازا کسانی که اهل مبارزه با هوای نفس خودشون نیستن، اهل مبارزه با هوای نفس تا تواقیت هم نیستن، بار میدن، یعنی بار میبرن براشون، کلی میدن. رئیس رژیم آدم کش کودک کش صهیونیستی میاد میگه چرا جوانان تو ایران نمیذارن لیب بپوشن و موسیقی مبتذل گوش کنن؟ خب آدم جنایتکار، هواپرستی جوانان ما به تو چه ربطی داره؟ اون دیگه درست دشمن ما احمق هست، ولی نه اینقدر. اون میگه تو جمعون هوا پرستی کنه با کولی دادنش به من یکی فرقی بینه این بذاره. او اینقدر مطالعه کرده، ما اینقدر مطالعه نکرده. میخوایم راه های هوا پرستی رو با برداشتن فیلترینگ افزایش بدیم. ما این که بلد نیستیم در آموزش پرورش بچه های خودمون رو مقاومه در مقابل هوای نفس بار بیاریم، بخواهیم کود بدیم به هوا پرستی. میدان دادن به هوا پرستی معلومه که یک مسئله امنیتیه، فقط آدم های احمق نمیفهمن، آدم های باشعور میفهمن. و الان رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح گرگ بدصفت که فقط با کوبیدن آدم میشود. دیدید شما دهمنشی خودش رو دوباره و هزار بار ثابت کرد، او چرا به مال هواپرستی مردم ماست؟ او چرا پیشرفته‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای انتقال تصویر رو درست میکنه؟ او میفهمه. چرا هم معنوی هم انقلابی؟ چون اصلا یک تعریف دین بیشتر نداره، اونا مبارزه با هوای نفس. من شنیدم یک شخصیت سیاسی رفته تو مسئولان آموزش پرورش، گفته که دانش آموزان رو با حقوق خودشان آشنا بکنید. برعکس حرف امام صادق علیه السلام که فرمود دوران دانش آموزی دوران آشنایی با تکالیف است، آنها رو مؤدب بکنید، با تکلیفشان آشنا بکنید. البته میدونید معنای جهانی آشنا کنید آنان را با حقوق خود، یعنی آنها را با هوای نفس خود آشنا بکنید. حقوق بشر در جهان تبوریزه کردن هوا پرستی. افرعی تعمن تخذ الهه و هوا در مقابل خدا پرستی یه چیز بیشتر از هوا پرستی. ما این مدرسه ما هستیم تهران بزنیم، حالا انشاءالله شاید بزنیم، معلوم نیست بزنیم، بتونیم بزنیم. گفتن دوستانی که داشتن کار میکردن بر اساس همین نظریه محور بودن مخالفت با هوای نفس که تمرین اصلیش از 7 تا 4 نفر بگیر. و دوستان گفتن که خب گزینش از بچه مذهبی ها، گفتم نه، زرتشتی ها و ارمنی ها هم دیگه خب عزیز اسلامی ها مخواهیم بزنیم اصلا. این ما بچه شما رو میخواییم مؤدب بار بیاریم، اهل مبارزه با هوای نفس. بذار اون ارمنی هم بیاد، اهل مسلمان که قول بهش کنیم، قول شرف اللهم خل ولی بهش یاد داریم، دعای خودش رو بکن، آدم باشه. این بحث ها انسانی است، اعتقادی نیست. وقت می‌بینی مدرسه انتفاعی اسلامی یک کسی دیگه راه انداخته، میگه من دارم توی این 7 سال اول با میل بچه رو رشد میدم. خب تو اشتباه میکنی، بچه الان امیالش خوبه، الان دوران مؤدب شدنشه، الان دوران مخالفت کردن با همین امیال خوبشه. بعدن 14-15 سالش شد چی کار میخوایی بکنیم؟ یا از بایشو گذاشتم اونجا، بچه ها هر موقع دلتون خواست بید اونجا، بچه هم چون با میل و رغبت خودشون میرن بهتر میرن کار آزمایشی میکنن. این سرگاه رو از در گوشادش بگذاریم. این انسانشناسی رو کی به ما یاد داده؟ بله، حالا من میتونم اسم اندیشمندانش رو که افاتید بقیه از اساتیدی هستن که آدم های مذهبی هم هستن برای شما بگم. این اصلش مخالفت با همانی هست، بقیهش همش فرده. و این دین جانه دیده، دینی که ما بخواهم باش خوشگذرونی بکنیم. وقتی که مخالفت با تمایلات شد و استقبال از رنج، اونجا رنج های حساب شده، استقبال کن از رنج. وقتی همچین کسی زیر بار دیگران نمیده. من به عموم مسئولان فرهنگی کشور خودمون تبریک میگم. تعداد افرادی که در جهان تشنه معنویت هستن داعشی ها اونا رو جذب میکنن. من به شما تبریک میگم، اینقدر دین رو شل گرفتید که پاسخ به فطرت بشر که دین صفت میخواست ندادید. داعشی های خشن تحریف کننده دین که یک ذره عقلانیت و عرفان و عاطفه در دینشون نیست، کرور کرور دارن انتحاد درست میکنن. به امر خدا به دختره میگن که مصاحبه میکنن باش، مادر تو فرانسه داره زجر کش میشه تو اینجایی، خدا روز قیامت بهش عشق میده. من لذت میبرم از زجر کشیدن در راه خدا. مردم تشنه دینن. بعضی وقتا هنوز مسئولین فرهنگی و مسئولین سیاسی ما به مردمشون دروغ میگن. دین قلابی عرضه میکنن. و این الحمدلله مشترک بین غالب سیاسیون ماست و در تمام ادوار مجلس این نگاه رو شما حاکم میبینید. بحث سیاسی نیست دوستان. اینا ما الحمدلله انقدر معرفت داریم که ایمان رو ثابت کنیم، عقاید حقه رو ثابت کنیم، ما انقدر محبت داریم که زیارت بریم، ما انقدر بگو دیگه اخلاق داریم که هم حسن و قبح اخلاقی رو تشخیص بدیم، هم با بقیه از اخلاقیات زندگی کنیم، صفا کنیم، که اون تواضع داره، که اون بخشش داره. بالاخره اما اون چیزی که الان کم داریم این هستش که حرف اصلی رو بزنیم روش وایسیم. داعشی ها نباید بتونن این همه با این دین مزخرفی که درست کردن آدم تو جهان جذب کنن. همش پول نیست رو بابا، من نمیخوام جزئیات رو بگم. مردم تشنه دستور خدا. استاد بازنشستی دانشگاه از فرانسه 24 کشور به 14 کشور الان یادید نماینده یونسکو بوده، اومده بود خونه ما گریه میکرد، داد میزد سرمیم. میگفت میدونید تو فرانسه مردم چه مسلمان میشن بیشتر؟ فصل مسلمانی در فرانسه ماه رمضانه که میبینید مسلمان دیگه قضا نمیخورن. میگه خوش آمد، میگه خوش آمد. من یکمی در باره لحظ خلق من از انسان که کبد صحبت کنم میگن آجا آینه قابل پخشش خریزی. بابا آقای بارخان من بایدن من اگه میخواد جهادگر در بیاد، یک کسی علم ضدیت با جهاد بلند کنه، همه میرن دنبالش. زیر ساختار رو درست کردیم. مخالفت با هوای نفس نظام و دین. بعد من مخالفت با هوای نفس خودم بکنم، تبعیت از هوای نفس فرعون میکنم، دور تا یکی از دیگه من تبعیت از هوای نفس دو بکنم. خب معلومه که وای میستم مقابله سخته. من اصلا این سختی ها رو پذیرفتم. یکی از سختی هایی که پذیرفتم به استقبالش میام نماز، یکی از سختی هایی که میام به استقبالش میام جهاده. بعد خودم کلی عزت و آرامش بهم میده. بعد باورم کردم اگه یه سختی رو باید بپذیرم، نپذیرم خدا گردنم رو میشکنه. سختم میشه و بزار میشه اسلام نام همون شده. یه زمانی ما سر مهندسی مفاهیم دینی حول این محفظ با دوستان دانشگاهی بحث میکردیم و گفتن آقا بیاد این رو تبدیل کنید به سرفصل های درس های معارف در دانشگاه. تصویب شد توی کمیته ای. ما اومدم بنویسم، دیدم کار احمقانه اینه. برای چی؟ برای که 12 سال شما تو آموزش پرورش فرصت دارید یا رو جا بندازید. بعد تو دانشگاه دیگه دو واحد معارف هم احتیاج نداره. چرا نمیتونی کار بکنی؟ مگه معرفت دینی چقدر تحصیل علم میخواد؟ چند تا واحد با جوان آمون علاق میکنیم برای اینکه معارف دینی بخونن؟ آقایش چی؟ بگه چقدر آسیبه؟ یه نفر چقدر حرفیم داره بگه؟ این اصلا حرفی میبره. طرف میومد با یه نایه قرآن فقیه میشد میرم. فقیه یکی یکی میفهم. ما الان با چه جامعی و با چه جهانی مواجه هستیم؟ فکر وعده کردم آیه قرآن برای شما بخونم، یه دونه شاید دعوت بخونم برای خود. می‌فرماید و ارسلنا الیهم رسلا، ما پیامبرانی رو فرستادیم، کلما جا اهل رسول به ما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. ما هر پیغمبری رو فرستادیم با هوای نفس مردم جور در نمی اومد، به همین دلیل، به دلیل هوای نفس یا کشتن پیغمبران رو تکذیب کرده. پس مشکل اصلی مقابله دین میشه هوای نفس. چند تا آیه دیگه قرآن بخونم. پس دین میشه چی؟ دین میشه مخالفت با هوای نفس. جهاد اکبر و هوای نفس تعریف دینه. و الا اگر تعریف دینی رو قرار ندید مثل کلام امیرالمؤمنین اینجوری میشه، یه مش مؤمن هیئتی گریه کنه، نمازخون راحت طلب پیدا میکنی که این زیزاد میرن سختی نکشن و دینداری شده بکنن. اگه شده با دین هم نون بخورن. ولی حدیثی رو توی سخنرانی بیت گفتم، یه دفعی نصف شدم گفتم بحث راحت طلبی بود، گفتم پیامبر گرامی اسلام تا از یه جوانی خوششون می اومد می فرمودن که چه حرفه‌ای بلده، چه کاری داره. تا می گفتن حرف و کاری بلد نیست، تا فقط هم بین هایی می از چشم هم افتاد. تا اینجا شخوندم خواستم بقیه شما رو بودم حالا تو محیط و قومی زیاد کنیست. بقیه شده که گفتن یا رسول الله چرا چرا از چشمتون افتاد؟ فرمود چون این آدم سختی نکشیده، کاری بلد نیست، هنری نداره، پس فردا از دینش نور میخواد. و حضرت امام فرمود از روز اول دو تا اسلام بوده، دو تا سر تو اسلام بوده، اسلام راحت طلبی، اسلام مجاهدت و سختی کشیدن. وقتی آدم راحت طلبی رو ترویج کرد، راحت طلب ها مرید پیدا می کنه. وقتی راحت طلبی رو ترویج کردی، سه به هیچ بازی دیدن به سلطه طلب ها می شه. وقتی راحت طلبی رو تدریس کردی، دین رو هم می‌خوای در خدمت راحت طلبی خودت ببینی. با کسانی که عشق به دین دارن به خاطر اینکه دین دستورات سخت الهی میاد، جانم آدم این دستورات رو اجرا کنه، اونا رو داعشی‌ها می‌برن. من آمار یکی از علما می‌گم، چند تا کشور اروپایی رفته بودن، بعد می‌گفتن که چند تا از نیروهای این طرف که اصلا به عشق انقلاب اسلامی مسلمون شدن رفتن طرف داعشی ها نمیگن. تا شما زیاد هزار وجدان نگیرید. تعریف دینی آقای مدنی مجسمه یه همون چیز. من تصمیم گرفتم بی تارو بودم در شکل من این صحبت کنم. بی تارو بودید؟ آن ولایت جایی واقعی میشه در مبارزه با هوای نفس. آن ولایت رو عرض کنم، ولایت میدونی چیه؟ با وقتی که با دستورات خدا مخالفت با هوای نفس میکنی، هنوز معلوم نیست چقدر نفس خودت رو کشتی. خدا میفرماید وقتی معلوم میشه که انسانی نفس خودت رو کشتی که من این دستورات رو بدم، ولی من به تو بده این دستورات رو، حالا ببینم چقدر زورت میدم. خدایا من اگه خودت میگفتی زورم نمیومد، یه فرشته میومد زورم نمیومد، داشتم که گوش میکردم. چرا یکی دیگر این وقتت گذاشتی که من زورم بیاد؟ میخوام دیگه قدم نهایی رو در مبارزه با هوای نفس تو بردارم. اصلی ترین تعریف ولایت این است که یه عاملی است برای کشتن نهایی ترین نقطه انانیت انسان که با خود خدا و در طریق مستقیم کشته نمیشود. ابلیس با دستور خدا اطاعت میکرد، سجده به آدم بشد بره. اون در اینقدر دیگه من قابل نیست. دوباره این هم با آیات قرآن بو کردم. ولایت چیزی دو نقطه نهایی مبارزه با هوای نفس است. آقای شهید مدنی به نقطه نهایی مبارزه با هوای نفس رسیده بود. چرا؟ حکم امام میاد، اون امام جمعه فلان شهر بشون میفرماد بلند شید برید. آقا الان شبه، حالا تا جمعه چند روز مونده، چه عجله یه فرماد ولی فقیه دستور بده. ما الان اطاعت میکنیم، به نفسمون میدان ندیم بهتره. یه وقتی دیگه شب از دنیا رفتیم. در ولایت مداری برای ولی غیر معصوم خودش نهایت تبعیت رو میکنه، مبادا هوایی در کار باشه. بچه ازولایی های با دستور میگن، میگن حالا میرین آنهش میکنیم رهش برگرد. بابا فهمونه برو دیگه، میخواد میتونی برگرد. ولایت برای این امتحان بودشه، همش میبرد شده مبارزه با هوای نفس. این بنا رو داشته باشید. راستی نگفتید تربیت فرزند چه جوریه؟ پدر و مادر جلوی بچه ها مبارزه با هوای نفس بکنن، بچه خوب باشه. نه نماز بخونن. نه من نگفتم نماز بخونن. چون بچه میگید اگه شما نماز بخونید کارهای خوب بکنید، ولی مبارزه با هوای نفس نکنید و بچه اینو نفهمه، بچه میگه که خب دوست داره نماز میخونه، من دوست ندارم نمیخونه. دوست داره حجاب داره، من دوست ندارم نهده میخوانشون. تو باید نشون بدیم من یه سری رو دوست داشتم، خلافش دنده رو دیگر گذاشتم. حالا تعلیم به بچه شروع میشه. کار سختیه در بچه؟ بعضی ها احمقانه میگن با بچه نمیخوان زیاد رو جوشه میکنیم، میتونیم بچه ها رو تربیت بکنیم. کاری نداره بچه در بکنم، وقت نمیگیره مخاطبت با هوای نفس خودت کنم. من مامان دوست داشتم این چیزی رو، بابا گفت نه، دفقم بزنم خوب نکنم، فوش ندم ولی بیرا نگم. ای بچه بیرم یه قرص قرص یا خشکش مامان، مامان تو دوست داشتم باشه، حالا من همه دوست داشتنی هاشو بسیار مهم بیرم. ای مامان تو دوست داشتی واقعا؟ خب باشه، من مبارزه کردم دیگه، بچه آدم ما میاد تو آدم دیگه، بابا هم میشه، بابا هم اینجوری بود. ولی اگه ببینه بابا و ننه خوبن، اونجا مبارزه با هوای نفسشون رو نبینه، این میشه که اون میشه. این تو دلت میخواسته کار خوب بکنی کردی؟ من دلم میخواسته کار بد بکنی کردم، من اونجا فرق نداریم با هم دیگه. دوست دارم باید باش مخاطب کنم. مخالفت الحواس نظام رو ببینن. حالا این برو هر فرقی دادن که نسیخ بسیدن کبار باید این جگر آدم، دل نفسانی آدم داغ گذاشته بشه. انشالله اساتید رو در مجلس حضور دارن مطالعه شده در این باب از این حیث که آیا مفهوم دیگری را می شود گوهر مرکزی دیانت دانست، تأملی رو فرمان بنده رو راه نمایی رو فرمان. انشالله آدم های خوبی بشید بغض رو کنن فاضل وقتی آدم های خوبی بشید بعد با هوای نفس نباید مبارزه کنید. با چی باید مبارزه کنید؟ بفهمید آدم های خیلی خوبی بشید بعد دیگه هوای نفس نداری که با چی مبارزه کنید؟ با علاقه های خوبه رزیز دلم ابراهیمی باره کلا دیگه شما چیز بد دوست نداری؟ با بگیم خوربونیش کن؟ نه ما چیز بد دیگه چیز بمونید ما حضرت ابراهیمی میدونی که خب شما اسماعیلو که دوست دارین و اسماعیل که بد نیست دوست داشتنش خود ایشون پیغمبر هستن و شالله جبون به این خوبی اگه من خوب دوست نداشته باشم از آدم بدی هم خب حالا حضرت ابراهیم اسماعیلو تو قربان کن آقا خدا چرا اسماعیل مگه چه کارهایی کرده چون تو دوستش داری قربانی شده تا لحظه آخر عمر هر چی باشی قربانی باید. من میگم فقط امام رنج میکشید آن رنجی که باید و شاید راه کسانی مثل شهید مدنی ها رو از دست میدار تو دوستشون باش اینا قربانی هایی بیان که امام میدار یه اونگو از امام حسین داری وقتی خبر مسلم رو بهش دادن فرمود لا خیر خیلی حیش بهده ها اولا دیگه خیلی تو زندگی بعد از این ها نیست این کلام سنگی بود من دیگه نمیخوام زندگی کنم دیگه ما تعبیر نارسا رو بیم آب بریدن تعبیر فلان یه عبارده جای حسین شهیدی برو یه وای نست جای ماندن نمیشون خوب که بشید باید باید چرا کنید عزیزترین کسان بزرگید دوست داشتنی خیلی خوب شدی مبارزه با دوست داشتنی ها ادامه دارید علی هستی با شمشیر جهاد باید بگنید فاطمه تو بین در و دیوار جوری چشم تازیانه میزنه شمشیر نکشی خواهد ادامه دارید آخرین روزه کربلا برای عبادت داره حسین به یکی به آخر مونده در این روزه چی بود؟ روزه این که واقعا انسان آتیش بود مردها هیچ وقت یه ذره شبیهش هم برای تو پیش نگرد سکینه دردانه نشست و برای بابا رو در ناهی آخر هم نزد دزا بابا میشه بلا اول برگردی میمدی به بعد رزید حسین دوست داشت من چهار جمعه سال حسین بگذار برو بگذار برو وقت خلق من انسان رفی که برد چند جو مهده میده یه آیه ولی چند شیری میده برد اینو حضرت زینب کبرا تعریف میکنه اومد اون ملعون صدا زد دیدی خدا برادرت رو کش فرمود ما رأی تو الا جمیل و سخت بود اما زیبا بود اما لطف خدا رو نمیشید علا رحمت الله علا رحمت الله خدا ما رو ببخش و بیام بود حقیقت دین به همه جانهای زیرشت خدایا بشناسان جامعه ما با این حقیقت نورانی هرچه بیشتر آشنا بگردان جامعه ما اونگوی جامعه جهانی برای نجات و سعادت مقدم سال ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار بده شهدای ما مقامشون عالی است اهلا بگردان حساب شهید بزرگوار مهران مشارت الله کدلی مهمان خاصه خان کرم حقیق الکبری علیه السلام قرار بده حضرت امام باوری شهدا زبر حقوق علما حقشون رو به گردن ما حلال بگردان شفاعتشون رو روزی ما بگردان خواص و عوام در جامعه ما از وسیلت کافی برخوردار بدار دست مجروح رحمن عزیز انقلاب رو به وجه سریعتر دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرمایید. خدایا این کسالتی که عارض شده برای رهبر عبدالله الله کاملا هر چه سریعتر عاجلا برطرف بگردان. دلهای مشتاق سلامتی کامل ایشون رو خدایا همین امشب پاسخ نشاط آور عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد.